أعوذ بالله السميع العليم من همذات الشياطين وأعوذ رب بك أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز جمعه است، متعلق به قطب عالم امکان حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا. هدی به محضر نورانی این امام عزیز و برای سلامتیشون و تعجیل در فرجشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام خاصی رو سپری میکنیم، در دهه اول ذی‌الحجه هستیم، ایام ارتباط با خدا، عبادت و محیا شدن روح و نفس و جانها برای استفاده خاص از ماه محرم. اون ساعات و زمانها و مکانهای خاصی که برای خدا فوق العاده حائز اهمیته، وقتی نگاه میکنید با یک مقدمه اونها رو میبینید. مثلا ماه مبارک رمضان، خدا دو ماه رو مقدمه قرار میده برای ورود به این ماه، ماه رجب و ماه شعبان، که در روایت هست وقتی پیغمبر اکرم هلال ماه رجب رو زیارت میکردن، میدیدند، میفرمودن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان و اعنا علی الصیام و القیام و حفظ اللسان و غض البصر و لا تجعل حظنا منها الجوع و الاتش. این دو ماه رو مقدمه استفاده درست از ماه مبارک رمضان قرار بده. خب ما ماه محرم و سفر رو در پیش داریم، ماه عزای سید الشهدا که به تعبیر امام رضا علیه السلام به جناب ابن شبیب فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشین فبکل الحسین، اگه میخوای گریه کنی برای حسین فاطمه گریه کن. چرا؟ چون آثاری داره عشق و روزه برای سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام، علل خصوص خاصه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، خاصه اینه. چه آثاری داره؟ آثارش امام رضا در این روایت میفرماد که حضرت فرمودند ثمرش اینه، خدا گناهانت رو میبخشه، صغیرن کان او کبیرا، قلیلن کان او کثیرا، گناه ها کوچیک باشی یا بزرگ، کم باشی یا زیاد، مورد مغفرت قرار میگیره. خب این ماه، ماه عجیبی است، ماه خاصیه، لذا خدای متعال یک مقدمه ای رو مهیا میکنه برای ورود این ماه، ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و به تعبیر آقایین اهل معرفت چهله کلیمیه که از اول ذی‌حجه شروع میشه با این ذی‌قعده و با این دهه ذی‌حجه و اتممناها به عشر به اتمام میرسه، یک ارتباطی رو بین شما و خدا ایجاد میکنه. خب آدم بخواد برای اهل بیت عرض ارادت و عرض ادبی کنه، نیازمندی هایی داره. نیازمندی هاش چیه؟ این مقدمه ها خیلی مهمه، مقدمه ها خیلی مهمه. ماه رمضان ماه شروع اعمال نیست، ماه پرشه. شما قبلش باید مهیا بشی. تو ماه رجب و ماه شعبان، در ماه رمضان شما باید دیگه اوج بگیری. در ماه محرم شما قبلش وقتی روحت رو جلا میدی، نفس و جان رو مهیا میکنی برای ورود این ماه، سه تا یا حسین بگن اشک چشما جاری میشه. خب ما تو ماه محرم میبینیم یه سری تماس میگیرن، پیام میدن تو فضای مجازی یا حضوری یا جای دیگه، آقا ما گریمون نمیگیره، این همه روزه میخونن، ده روز از محرم گذشت ما گریمون نگرفت. چرا؟ دلیلش چیه؟ خب این نشون میده که مقدماتش رو مهیا نکردیم. اون مقدمات ارتباط با خداست. در مورد این ارتباط با خدا من یک مقدار حرف بزنم. یکی از همسران پیغمبر نقل میکنه نیمه های شب پیغمبر رو دیدم در گوشه ای از اتاق نشسته، سر به سجده گذاشته، داره زجه میزنه، ناله میزنه، گریه میکنه و این ذکر رو میگه: الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. همین جمله ای که شهید عزیز سردار سلیمانی، الهی لا تکلنی، در اون آخرین شبی که به شهادت رسیدند در روی اون کاغذ نوشته بودند: خدایا من رو به خودم واقع نگذار، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، یک چشم هم زدن. خب این جمله کوتاه و خیلی راحت از کنارش بگذریم نیست. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، من رو یه چشم هم زدن به خودم وامگذار، یعنی من مدام با تو در ارتباط باشم، به هر جا بنگرم، هر جا تبینم، هر جایی رو نگاه کنم، هر حالی داشته باشم، تو رو در اون حال شریک ببینم. این خیلی مهمه. امام زین العابدین جمله‌ای دارن، خیلی با این جملات رو گاهی اوقات میشنویم، ولی اینکه چقدر روشون تأمل داریم، چقدر روشون فکر میکنیم نمیدونم. خودم رو میگم، حضرت فرماد که در صحیفه سجادی دعای حضرت در زمانی که ایشون مریض میشدن، میفرماد خدایا من نمیدونم در ایامی که بیمار هستم بیشتر شکر تو رو بگم یا ایامی که سالمم. چرا؟ حالا ما اگه بیماری داشته باشیم، تمام ناله و زجه و آخ و توخ و یه جوانی 23 ساله، سالها پیش بود، شاید از این ماجرا فکر کنم 20-21 سالی میگذره، من براش نماز میت خوندم، چند بارم اینجا گفتم همین جریان رو، از ذهن من هیچ موقع خارج نمیشه. این جوان وقتی که از دنیا رفته بود، اومدن حوزه علمیه در شهری که بودیم، گفتن آقا یه نفر میخواییم برای نماز میت. بچه ها گفتن آقای اخوی هست و ما هم رفتیم برای ایشون نماز میت خوندیم و خانوادهش گفتن میشه یه خواهش ازتون بکنیم؟ گفتم در خدمتم. گفت برای تشییع جنازه خودتون تشریف بیارید، برای تلقینش هم خودتون زحمت بکشید. باشه چشم. ما رفتیم، وقتی این جوان رو داخل قبر گذاشتند و تلقینشون رو خوندیم، سنگ‌های لحد رو دونه دونه می‌گذاشتن. اون آخرین سنگ رو که دیگه می‌خواستن بگذارن و تمام بشه، خاک روش بریزن، مادر این جوان پایین قبر نشسته بود، یه جمله‌ای گفت. این جمله هیچ موقع از ذهن من بیرون نمیره. گفت خدایا این همه آدم، این همه جوان چشم جوان منو گرفت. ببینید یعنی چی؟ یعنی من حاضرم جوانای دیگر رو بگیری ولی جوان من بمونه. جوان خواهرم رو، جوان برادرم رو، جوان همسایم رو، این همه جوان، برو جون یکی رو بگیر، چرا جون جوان منو گرفتی؟ این با اون جمله ابو عبدالله که الهی رزن به رضائک و تسلیم لقضائک ولا معبود سواک، کاملا دو مسیر مخالف داره. این با این جمله پیغمبر که نیمه های شب حضرت دارن و ناله میزنن و میفرماد الهی لا تکلنی الا نفسی، خدای من رو به خودم وامگذار، زمین تا آسمون تفاوت داره و فاصله داره، دو جهت مختلف داره. وقتی به خودم واگذاشته بشم، بله، دنیا در مقابل من به رقص در میاد، دنیا، اما اگر برای خدا باشم، دنیا هر کاری بخواد بکنه نمیتونه با من کل و کشتی بگیره و زمینم بزنه. دل بر این دنیا مبند که این بیوفا عروس با هیچ کسی شبیه به محبت به سر نکند. این که تو روایت داریم دو تا محبت در یک دل جانه میگیره، هم محبت خدا هم محبت دنیا، یعنی دو محبت در عرض هم باشن. خب خیلی ها بودن کنار امام حسین دیگه، حالا کمتر از یه ماه دیگه شما هم اینا رو خواهید شنید در منابر اهل بیت علیهم السلام، اما همه نموندند. چرا؟ برای اینکه همه نتونستن از دنیاشون بگذرند، اما عده‌ای هم بودن دنیای زیادی داشتن، همه دنیا رو رها کردن و رفتن زیر بیرق ابو عبدالله. این دو با هم فوق العاده متفاوته. گاهی اوقات دلبستگی های ما به نداشته های ما در دنیاست. به این میگن تو روایت آمال و آرزوهای دنیایی بلند. چیزی دستش نی ولی دل بهش بسته و حرص و طمعش رو میخوره. خب اینا زائیده هایی داره دیگه، زائیده هایی داره. مثلا خانم دوست داره کلی طلا داشته باشه، همسرش هم یه کارمند ساده است، نمیتونه براش بخره، یا یه کارگره یا بازاری که در حد بخور نمیر زندگی رو میچرخونه، نمیتونه خیلی درآمد خاص داشته باشه. اون حرص داشته ها که من در آینده بخوام داشته باشم در دل او چلان جوانانی ایجاد میکنه که اگر مثلا حتی خواهر خودش هم اینا رو داشته باشه نسبت بهش حسادت میکنه. اما اگر طمع دنیا در دل او نباشه، امیال و آرزوهای دنیایی بلند مدت در دل او نباشه، راحته، راحت سر به بالش میگذاره، قصه دنیا رو نمیخوره. چرا؟ چون با خدا معامله میکنه، قلبش رو مهیا کرده برای خدا، قلبش رو مهیا کرده برای خدا. اونایی که دیشب در همین حرم کریمه اهل بید علیهم السلام بودن و در نماز مغرب و عشاء امام جماعت محترم همینجا در قنوت نمازشون همون ذکری که مستحبه در شبهای جمعه قرائت بشه قرائت کردند، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. خدا دستاشو وا کرده، یا باسط الیدین بالعطیه، ما امتناع میکنیم. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ وقتی ما بلد نیستیم درستای بندگی کنیم، یا بندگیمون رو به شرط مزد انجام میدیم. یکی زنگ زده بود چند روز پیش صحبت میکرد، بعد گوهر فلان مشکل رو دارم، اگر کسی رو سراغ دارید این مشکل من رو حل کنه. بهش گفتم نماز میخونه؟ گفت نه. گفتم از خدا طلبکارم هستی؟ تو نمازی که واجبه نمیخونی. نه من یه مدت خوندم دیدم چیزی گیرم نیومد ول کردم. بعضی از این جوان های امروز مثلا عاشق یه دختر خانمی میشن، میخوان باهاش ازدواج کنن، میری پیش آجاهای محل و سر پایین و خلاصه دستا اینجوری، آجا بله بله من عاشق یه دختری هم و میخوام باهاش ازدواج کنم، جور نمیشه. آجا میگه پسر گلم نماز میخونی؟ آجا روم سیاه و روم به دیوار. نه خب آجا با پسر گلم نمازتو بخون، روزتو بگیر. وقتی بنده خدا نباشی، بندگی نکنی، خب از خدا یه چیزی بخوای خدا تو کاست نمیگذاره اون چیز رو. پس آجا نماز بخونم درست میشه؟ میگه انشالله. آقا میره 6 ماه 7 ماه 8 ماه نماز میخونه، دخترم با یکی دیگه ازدواج میکنه و علی میمونه و حوزش. برمیگرده میاد پیش آجاها شکایت. پس شما گفتی نماز بخون دختره رو میدن، چرا چی شد پس دختری که رفت؟ عبادت های ما به شرط معامله گری نباشه، بنده خدا باشیم. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگه خدا رو دوست دارید تبعیت کنید پیغمبر رو، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. حالا یه جایی به نفعتون نیست بهتون نمیده. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. اصلا خدا رو نمیشناسه. تحننم منه و رحمه. یه وقتم میخوای بهت میده، یه وقتم نخواسته بهت میده. خدا رو میشناسی. عصا ان تحب شیئا، یه سری چیزا رو شما دوست دارید اما به نفعتون نیست. و عصا ان تکره شیئا، یه سری چیزا رو هم دوست ندارید اما به نفعتونه، ما بهتون میدیم. مهم اینه که تو رابطت رو با خدات اصلاح کنی، مهم اینه که تو نگاهت رو نسبت به خدا عوض کنی. خدا همون خداست، ما ایم که عوض میشیم، ما ایم که تغییر میکنیم. برای همین خدا میفرماد المؤمن کالجبل الراسخ، از لسان امام معصوم، المؤمن کالجبل الراسخ لا يحركه العواصف. مؤمن مثل کوه استواره. اینجوری نیست که بیدی باشه که به هر بادی بلرزه، نه نه، ایمان و یقین او به خدا که خدا مسبب الاسبابه، اگر بخواد برای من کاری جور کنه خودش واسطش هم درست میکنه. من یه وقتی یه صحبتی داشتم گفتم توکل ما با توسل ما تطابق نداره. یعنی چی؟ یعنی ما توسل میگیریم یا امام زمان یا حضرت رقیه یا حضرت معصومه یا امام رضا، من فلان مشکل رو دارم، حالا چه مالی چه غیر مالی، به محضی که از حرم میرم بیرون سری یادم میاد ای من یه پسر خاله‌ای دارم مثلا آدم متمولیه، سری زنگ میزنم فلانی پول داری بهم بدی؟ میگه نه ندارم. دوباره پنچر میشم، دوباره برمیگردم به حرم نگاه میکنم میگم باز. این توسل من با اون توکل تطابق نداره. وقتی توسل گرفتی توکل کن به اون منبع فیض، دلت به خدا قرص باشه نه غیر خدا، دست شلو خدا دراز کن نه غیر خدا. خدا خودش گفته در احادیث از لسان حضرات معصومین، هر کسی در امور دنیای خودش دست شلو دیگران دراز کنه و کله الله علی، خدا او رو به همون واگذار میکنه. تو از خونه بیا بیرون بگو خدای از تو مدد، من از تو میخوام، خدا مشتری تو میفرسته، خدا بازارتو درست میکنه، خدا کارتو درست میکنه. با ایمان و یقین این ارتباطه وقتی که مهیا شد، با ایمان و یقین که بدانی ما تسقط من ورقت الا یعلمها، اگر یه برگ از درخت بخواد بیفته خدا به اون علم داره. ما فکر میکنیم یه بادی اومد و زد برگا رو ریخت و رفت، نه، همه چی بر اساس مقدراته. از این درخت باید 100 تا برگ بریزه، نه 101، نه 99 تا، همه اینا حساب کتاب شده است. به اینا ایمان داشته باشیم که بابا خدا مدبر الامور، همه امور دست خداست، رابطت رو با خدا درست کنی. ثمرش چی میشه؟ ثمرش چی میشه که دلت از این دنیای فانی کنده میشه. دل از این دنیای فانی کنده شد، تو آزادی، رهایی، آرومی، آشوب نداری، دغدغه دنیا نداری. که پیغمبر فرمودن اگر دو چیز در قلب شما بود، در وجود شما بود، دو چیز، هر آنچه من پیغمبر از ملکوت میبینم و میشنوم شما هم میدیدید هم میشنیدید، اون دو چیز چیه؟ خیلی هم سخت ها، انقدر هم راحت نی. فرمود لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر زیاد حرف نمی زدید، حرفای بیهوده بیفایده، و قلبتون آشفته نبود، به من خدا متصل بود، به من ایمان داشتید که هیچ برگی از درخت نمی افته مگر اینکه منه و حساب کتاب داره، همه اینها رو، هر آنچه من پیغمبر از ملکوت میبینم و میشنوم شما هم میدیدید و میشنیدید. خب این دوتا رو میتونیم درست کنیم؟ خیلی سخته، خیلی سخته. دلبستگی به این دنیا مسیر انسان رو عوض میکنه. در حدیث نورانی قدسی، حدیث معراج، وقتی پیغمبر اکرم به جایی رسیدن که جناب جبرئیل فرمودن یا رسول الله لو دنوت عن ملتن لحترقت، و اگه یه بند انگوش من بیام جلوتر بالو پرم میسوزه، اینجا به بعد دیگه مقام خودتو و خدا، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. دنا فتدلا فکان قوب قوسین او ادنا دنوان وقتراب. خب اینجا دیگه توی خدا، خدا مستقیم میخواد با تو حرف بزنه. نگاه کنید، برید سرچ کنید حدیث معراج، ببینید چقدر مضامین عجیب و بلند برای تزکیه نفس هست اونجا. اینا رو برای کی گفتن؟ اینا برای کی اومده غیر از ما؟ یه جمله ای داره خدای متعال داره به پیغمبرش توصیه میکنه ها، میفرماد یا احمد احضر ان تکون مثل الصبی، بر حذر باش که مثل یه بچه رفتار کنی. مثل یه بچه؟ چطور؟ خدا میفرماد خصوصیت بچه اینه، میره تو بازار چیزای رنگی میبینه، قرمز، زرد، سبز، میگه اینو میخوام، اونو میخوام، توپ قرمز بگیر، توپ زرد بگیر، تفنگ نارنجی بگیر، اینا رو میخوام. احذر ان تکون مثل السبی اذا را الحلو و الحامز اقتر به، زمانی که ترش و شیرینی ببینه میره سراغش، بیار من لواشک بخر، بر من پفک بخر، بر من شکلات بخر، بر من آب نبات چوبی بخر. یعنی مواظب باش دنیا و رنگ و آب دنیا عوضت نکنه. دنیا همینه، دنیا رو زینت دادیم که شما رو امتحان کنیم، باقی نمیمونه. حضرت عباسی اونی که ویلای لاکچری 10 طبقه هم داره، اونم میره زیر 1 متر 2 متر خاک، اونم که توی کپر میشنه اونم میره زیر 1 متر 2 متر خاک. هیچ کی با خودش نبرده، نه کپر نشین کپرشو برده، نه ویلا نشین ویلاشو برده. برای اونجا مهیا بشیم، برای اونجا مهیا بشیم. وقتی محبت دنیا در دل باشه ما نمیتونیم برای اونجا مهیا بشیم، هر چقدر هم دست و پا بزنیم. اومد پیش آقا سید شهدا عرض کرد آقا من برم برای بچه‌ها یه مقدار برنج و اینا خریدم، مثلا وسیله مسئله اینا رو ببرم بهشون بدم، باز میام بهتون ملحق میشم برای جنگ. حضرت هم گفت من بیعتم رو برداشتم باهاتون، برید هر جا میخواهید برید، برید. رفتن دیگه هم نیومدن. چرا نیومدن؟ چون دنیای من برام با ارزشتر از حسین زمان منه، چون دنیای من برای من رنگ و لعابش خوش رنگ تر از امام زمانمه. امام زمان بهت میگه آقا این کارو نکن، میگه انجام میدم. چرا؟ خودت هم نمیدونی چرا. چون یه جایی در دلت ریشه هایی دیدین، در من حالا تو شمال زیاد دیدیم، یه سری گلایی هست که این ریشاش میره لای دیوار، اینو میخوای در بیاری دیوار هی داره خراب میکنه، باید برداری دوباره اون لای شیارهای دیوار رو بتونه بکشی، سیمانکاری کنی. بعضی از این مشکلات دنیای ما میره تو قلب ما. باور ندارید اینو نگاه کنید در نهج البلاغه، خطبه 7 نهج البلاغه، حضرت فرماد که شیطان دور قلب انسان طواف میکنه. اذا مس قرآن میگه اذا مس هم طائف من الشیطان، به امید این که دریچه ای از این قلب به روی شیطان باز بشه و روی قلب انسان دست میکشه، به مرور وارد این قلب میشه. چرا؟ چون شما یه بار فکر گناه، دو بار فکر گناه، سه بار فکر گناه، میکشونتت به سمت گناه. فکر گناه اگر در فکر گفتن گناه نیست، اما موعد و مهیا کننده گناه میشه. خیلی خوب، شیطان وارد قلب شد. حضرت ما دب و درجه فی حجورهم، داخل حجره ها و اتاق های قلب فرش پهن میکنه، سکونتشو شروع میکنه، زندگیشو باز میکنه. بی خود وای نایستده که رو قلب دست بکشه، میخواد این قلب رو لانه کنه برای خودش و موفق شد و وارد شد. خب دیگه چی؟ در ادامه حضرت ما ثمف بازه، تخم گذاری میکنه در قلب تو. خیلی خوب دیگه چی؟ حضرت ما ثم فرخه، یعنی این تخمه ها رو تبدیل به جوجه میکنه. خیلی خوب، این جوجه ها غذا میخوان، جوجه شیطان ها غذا میخوان، غذاشون چلو کباب و شیشلیگ و برگ و اینا که نیست، غذاش اعمال ماست، غذاش افکار ماست، نیات ماست، کارهای خیر ماست. اینا رو دونه دونه آروم آروم ازت میگیره، خیال جمع، بسیار آرام. برای بعضی از اینام توجیه میاره، مال مردم رو خوردیم، میگه بابا مملکت دارن میخورن کرور کرور، حالا ما اینجا یه چیزی خوردیم، خیلی مهم نی، گم میشه تو اون 3000 میلیارد ها. چند هزار میلیارد با توجیه زیارت عاشورا رو ازت میگیره چرا نمیخونی؟ حالا واجب که نی، نماز اول وقت رو میگیره چرا نماز اول وقت نمیخونی؟ حالا واجب که نی، واجب نماز دیگه. نماز شبت رو میگیره، مستحباتت رو میگیره، کمیلت رو میگیره، ندبت رو میگیره، گریه و زجه و این همه اینا رو ازت میگیره. کار به جایی میرسه که امیرالمومنین سلام الله و صلوات علیه میفرماد که اینها بزرگ میشن در داخل قلبت. انسان به جایی میرسه که نظر به اعینهم و نطق به السنتهم، نگاه با چشمهای این شیطان و بچه شیطانایی که توی قلب تو بزرگ شدند، کلام کلام اونهاست، تو تحت تصرف اونها واقع شدی. تمام اعضا و جوارحت در اختیار اونهاست. یه دوستی داریم میگفت یه بنده خدایی هم اعتیاد داشت هم جیببری میکرد. اینو میگو ما تو خیابون پیداش کردیم، بردیمش کمپ و درستش کردیم و ردیف شد و شغل براش ردیف کردیم و اینا، ولی این سالها بود چون جیب بر بود این دسته عادت کرده بود، خود به خود میرفت سراغ جیب بری. میگو یه بار گفتم بریم شاه عبدالعظیم زیارت، گفتیم باشه. رفتیم زیارت و برگشتیم دیدم اونجا یه قسمتی داره متبرکات اینا میفوشن و بعد چیزای قشنگ و اینا میفوشن، سوغاتی و اینا. گفت بریم اینجا اینو چیزی هم وقتی پیدا میشه برای خانواده بگیریم. گفت باشه. رفتیم داخل، اومدیم بیرون. تا اومدیم بیرون دیدم که این شکمش باد کرده. گفتم اینا چیه تو شکمت؟ گفت اینا چیه؟ دکمه رو وا کردید سه تا جوراب. گفتم اینا رو خریدی؟ گفت نه. اینا اینجا چیکار میکنه؟ یعنی خود دسته رفته بود سه تا جوراب کش رفته بود گذاشته بود تو پیرنه، عادت کرده بود. اینایی که میگم همه بر اساس روایته. در زیارت رجبیه فطال علی الخطایا دعوبو، انقدر نفس رو کنترل نکردم، انقدر کنترل نکردم، انقدر کنترل نکردم، الان دیگه دعبم شده، کردار من شده که مدام خطا کنم، مدام اشتباه کنم، مدام گناه کنم، مراقب نیستم. اینکه حضرت امام رحمت الله در ابتدای کتاب بسیار بسیار گران سنگ و ارزشمند چهل حدیثشون میفرماد سه تا نکته رو برای مسیر حواستون باشه، مسیر بندگی سه تا نکته: یک مشارطه، دو مراقبه، سه محاسبه. میخوای بنده باشی صبح خواب بیدار شدی شرط کن با خدای خودت که خدایا تا شب که میخوام سرم رو بالش بگذارم مواظب این یه تیکه گوشت داخل دهانم باشم، غیبت نکنم، دروغ نگم، قش در معامله نکنم، همسرم رو اذیت نکنم، سر بچه هام داد نزنم، به بزرگترم احترام کنم. دو مراقبه، در طول روز باید مراقبت کنی. صرفا این نیست که تو بگی خدایا من امرو نمیخوام غیبت کنم، بعد دیگه شطور دیدی ندیدی، اومدی تو کوچه بازار و خیابون چهار تا رفیق و دوست داشت هر کی دیدی سر غیبت رو واکنی. نه، مراقبت باید بکنی، مراقبت باید بکنی. معتکف یا اونی که حاجیه احرام بسته براش حرام زیر سایه باشه. حالا این آقا نمیتونه بگه من برم تو بازار سرپوشیده فلان برم خرید کنم، بر تو حرام وارد اون بازار بشی. چرا؟ چون سرپوشیده است. حتی اتوبوسایی که شما رو میبرن برای عرفات و منا اینا، اینا هم سربازن، سرپوشیده نیستن. تو باید مراقبت کنی زیر سایه نرید. چرا؟ چون محرمی. این قلب حریم خداست. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب تو احرام باید ببنده برای خدا، حریم خداست، راه نده غیر خدا رو توش. باید مراقبت کنی زیر سایه نری، باید مراقبت کنی وقتی امروز شرط کردی بین خودت و خدای خودت که خدایا من حواسم باشه و تو هم حواست به من باشه ها. چرا؟ چون پیغمبر فرمود لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یه چشم به هم زدن منو به خودم وا مگذار. بعدیش چیه؟ محاسبه. روایت داریم از امام معصوم، حضرت فرمودن لیس منا، لیس منا یعنی لیس منا، از ما نیست، از ما نیست یعنی از ما نیست کسی که روز برو بگذره و خودش رو حساب و کتاب نکنه. آقا من امرو تو بازار چیکار کردم؟ تجارتم حلال بوده یا نبوده؟ او حاج آقا چقدر گیر میدی؟ آقا جون من تو این نونت حلال نباشه میبری خونه، زنت بچت مهمونت همه از این مال حرام دارن میخورن، بعد فردا تو میای میگی آقا بچم فلان کاره شده. چرا؟ خود نون حرام بردی خونه، بعد میگی زنم فلان شده بد اخلاق شده، نون حرام بردی خونه، نون حلال ببر خونه. مشارطه، مراقبه، محاسبه، حساب و کتاب کن. امرو من اخلاقم با همسرم چطور بوده؟ امرو من اخلاقم با بچه هم چطور بوده؟ امرو من رفتارم با خدا چطور بوده؟ با خدا رابطه خوبی داشتم یا نه؟ رابطه‌ام رو با خدا درست کردم یا نه؟ حدیث قدسیه میفرماد هر کی هر کسی رابطش رو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه او رو با دنیا اصلاح میکنه، چه مردم دنیا چه امور مادی دنیا. یه اعتقادی میخواد این قلب، یه ایمانی میخواد این قلب که به این باور داشته باشی تو رابطه تو با خدا اصلاح کن، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. ما اونقدی که به درصدهای سود بانکی اعتقاد اعتماد داریم به خدا اعتماد نداریم. آقا چند درصد؟ 16 سپرده بیشتر میذارم. چقدر فلان؟ 18. هوا تو داریم؟ 19. کی معرفی کرده فلانی؟ به حاج فلانی که نور چشم ماست. چشم بگو 20% تمام آقا قرارداد ببند. به خدا چقدر اعتماد داریم؟ 20%؟ 10%؟ 15%؟ چقدر؟ حدیث قدسی بخونم براتون. یبن آدم ما من یوم جدید الا و یعتیک من عندی رزق جدید. هیچ روز جدیدی نیست که من برای تو رزق جدید نفرستم. هر روز صبح بلند میشی میری اون سنگه که تازه میخری، اون بربری تازه میخری. اگه بری کله پزیه بگی کله دیروزه، میگی نمیخوام، میری جای دیگه میخری، میگی کله امروز رو میخوام. اگه بری بگی برنجم مال سه روز پیشه، الان گرمش کردیم گذاشتیم تو رستوران، میگی نمیخوام برنج تازه میخوام، من دارم پولشو میدم. ما من یوم جدید الا و یعطیه که من اندی رزق جدید. هیچ روز جدیدی نیست مگر اینکه اون روز ما برای تو رزق جدید میفرستیم. و ما من لیلت الا و یعطینی من اندک به ملائکتی من عمل قبی. و هیچ شبی نیست که ملائکه از سمت تو برای من گناه نیارند. تأکل رزقی و تعصیانی، رزق من رو میخوری اسیان میکنی. فانک تدعونی فاستجیب لک. مادرت مریض میشه، بچت مریض میشه، زنت مریض میشه، گرفتار مالی، دوباره میگی یا رب خدایا خدایا فاستجیب لک، بازم به جواب میدم. اما روز از نو، روزی از نو. خدا خیلی بهش بر میخوره، میگه خیلی بی انصافی. نعم المولا انا و بئس العبد انت. چه خدای خوبی هستم من و چه بنده بی انصافی هستی تو. تا کی؟ تا کی میخوای اینجوری پیش بری؟ بیا شرط بندگی رو رعایت کن، تو بندگی کن. من یتق الله، ایمان یعنی این، اعتقاد یعنی این. من خیلی در مورد این ایمان اعتقاد حرف نمیزنم، حرفای جدی دارم در موردش، خیلی عجیب و غریب. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی تقوای خدا رو، حلال حرام خدا رو رعایت کنه، حلال حرام خود نمیخواد اصلا نماز شب و فلان، یه چه همین حلال حرام عادی و گناه نکنی، اینا رو رعایت کنی، یجعل له مخرجا، تو مشکلات خدا برات راه خروج قرار میده. این جمله دوم قرآن خیلی خاصه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرش هم نمی کنی خدا بهت رزق میرسونه، از جایی که فکرش هم نمی کنی. یه آقای همینجوری گرفتار بیچاره رفت حرم قمر منیر بنی هاشم، گفت من چه کنم افتادم آقا، بدهی، گرفتاری، بدبختی، بیچارم، نمیخواید یه توجهی کنین؟ میگفت داشتن دوروبر زریح رو میکندن، سنگ و فلان و اینها رو داشتن درست میکنن، یه تیکه سنگی میگفت پرید افتاد توی بغل من، یه تیکه سنگی افتاد بغل من. برداشتم اینو گفتم آقا این سنگ افتاده، میگفت یه نگاهی کردم اون بند خدا لبخنده، گفت مال خودت، یه هدیه قمر بنی هاشم به تو بود. برداشتم اومدم، این جریان پخش شد، جریان پخش شد که آقا ایشون تو حرم بود و سنگ پریده افتاده، این لطف قمر بنی هاشم به ایشونه. همه میومدن میگفتن آقا ما یه نگین میخوایم. چند؟ میگفتم چند؟ من نمیدونم آقا، سنگ حرم. میگفت این مثلا مال 10 سال 15 سال پیش، میگفت هر یه نگین رو 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون میخریدن. زندگی من با اون یه تیکه سنگ حرم قمر بنی هاشم جا به جا شد. اراده کنن اونها معادلات دنیا رو عوض میکنن، ما باید بدونیم کجای کاریم. بازم میگم گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خدایا دارو به محمد و آل محمد قسمت میدیم در فرج امام از تعجیل بفرما، به محمد و آل محمد قسمت میدیم ما رو از شاگردان و نوکران خاص حضرت قرار بده، به محمد آل محمد قسم میدیم شر دشمنان مملکتمون خاص صهیونیس امریکا از مملکت ما، از سر شیعیان، از سر مسلمانان کوتاه بفرما، شرشون به خودشون برگردون، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، به محمد آل محمد قسم میدیم آنچه نخواستیم نخواسته به لطف و کرمت با دستان با کفایت حضرت معصومه سلام الله علیها به همه ما عنایت بفرما، در رأس امور سلامتی رهبر عزیزمون قاصد مجتبی خامنه ای، خدایا به محمد و آل محمد قسم میدیم بر تأییدات ایشون سلامتیشون روز به روز بیفزای، هدیه به محضر نورانی امام زمان جل الله تعجیل در فرجشون سلامتیشون و هدیه به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی را عنایت بفرمایید.